عذر میخواهم. عزت الدوله حیرت زده پرسید: نمی کنی؟ چرا؟ جوابی نداد. عزت الدوله با لحنی که با آن بچه گل میزنند گفت: اگر جفت گوشواره های زمردت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت: دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد. بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان می فرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته. حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. اما خانم چنان خندید که سرفش گرفت. عزت الدوله زد به خنده عصبی و گفت: ملتفت فرق میان کلباس و حمید نیستی؟ اگر کلباس محکوم بشود جرمش 1 سال تا 2 سال حبس است، ولی اگر پای ما به میان بیاید از هستی ساقط می شویم. آن وقت موضوع قاچاق اسلحه بر ضد امنیت کشور مطرح می شود. حرف آبادی می گفت که طبق ماده 171 مجازات چنین قاچاقی اعدام است و خیلی که کوشش کند می تواند با 15 سال تا 10 سال حبس قضیه را فیصله بدهد. کسی که باور نمی کند خرج ما زیاد است و برای پول این کار را کرده ایم. عشق با چشمایش آمد و گفت: این هم دوستان و خواهر خوانده هایت. موقع سختی همشان تنهایت می گذارن. و داد زد: ددب از مارا، قطره قلب مرا بیاور. و ادامه داد: می دانم چرا نمی کنی. از اول از ما بدت می آمد. نمی دانم چه هیزوم تری به تو فروخته بودیم. یا شاید حالا پشیمانی که چرا ما اصرار نکردیم و عروس ما نشدی. آدم گدا و این همه ادا. میدانم حالا میخواهی انتقام بگیری با آن شوهر جوشی و دیوانهی که داری. حق داری، همه خلق خدا رو با خودش دشمن کرده. خان چاق و شنگول وارد شد. کفشش را روی پله‌های تخت از پادر آورد و با جوراب روی تخت راه رفت. زری متوجه بود که عزت الدوله به شتاب اشکایش را پاک کرد و وقتی چشم پسرش به او افتاد خندید و پسر واقعا از پایش شروع کرد به بوسیدن. چهارزانو کنار مادر نشست و پرسید: خاله جان، چند سال می شود همدیگر را ندیده ایم؟ خانم فاطمه جوابی نداد. یک فنجان چای ریخت جلویش گذاشت. حمید خان گفت: از دست فراخ تو چه ها که نکشیدم خاله جان. و شروع کرد به نشخوار خاطرات و گفت: به اندازه مادرم دوستت داشتم. از بس دست و دهنم می کردی یادم می آید بچه ها سنگ زده بودند با پای کفتر پرتاووسیم و پایش را شکسته بودن. تو آمده بودی احوال پرسی خواهرت و من کفترم را بغل کرده بودم و به قول مامان جونم اشک می ریختم به پهنای صورتم و می گفتم شما را به خدا یک آدمی فکری به حال کفتر بدبخت من بکند. کفترم یک بقبقوی دردناکی می کرد که از هر نالهی در این دنیا بدتر بود. تو آمدی و نخدا بنداختی و کوبیدی و با زرده تخم مرغ قاطی کردی و مثل چسب به پای کفترم بستی و وقتی بسته بندی تمام شد کفتره یک بقبقوی آرامی می کرد که نگو.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری احساس میکرد که دیگر آنجا کاری ندارد. پا به پا میشد که اجازه مرخصی بگیرد. اما مگر حمید خان ولکن بود؟ باز رو به عمه پرسید: آن شب تو باغ یادت است؟ هممان دست جمعی رفته بودیم باغ و شب ماندیم. رخت خواب ها را که انداختند جا کم آمد. سالک داشتم، 7 تا سالک تو صورتم زده بود و سالک روی دماغم چرک کرده بود و همه می دانستند سالک مصری است، مخصوصا که خرند باغ پر از پشه و مگس بود و همه می دانستند مگس ناقل سالک است و من مانده بودم معطل که کجا بخوابم و چنان خوابم می آمد که نگو. خیلی هم سرد بود و تو با وجودی که بچه تو بغلت خوابیده بود مرا صدا زدی و گفتی: خاله بیا تو هم این طرف من بخواب. و من گریه کرده بودم و تو اشکهایم را پاک کردی و مخصوصا روی دماغ سالکیم را بوسیدی. وقتی پسرت مرد خودم را نشانت نمی دادم که غصه نخوری. یک روز تو بازار وکیل یک زنی را با قد و قامت تو دیدم و دنبالش افتادم. یواش گفتم: خاله جان. آن زن برگشت و سیلی به صورتم زد و گفت: خاله جانا درد بی درمان. باز ما را ورانداز کرد که شیشه کوچک دوا و استکان پر آب در یک سینی جلوی مادرش گذاشت. پرسید: مادر جان باز که دوا میخوری؟ و نگاه جویای خود را بزری دوخت. عزت و دوله گفت: چیزی نیست، تپش قلبم زیاد شده. رو کرد بزری و پرسید: خانم زهرا، شنیدم فردا میروید زندان، سری به زندانی ما میزنید؟ عزت و دوله داشت قطره ها را میشمرد. به 15 که رسید گفت: اما نه آن طور که ما خواسته بودیم. و شمارش را از 16 ادامه داد. حمید اخم کرد و دست پاچه شد. پرسید: چرا؟ لابد میترسید. خب برای شما هم ترس دارد. دست گردن عمه انداخت و گفت: اما خاله جانم سر نترسی دارد. این بار هم روی سالک مرا خواهد بوسید. نه خاله جان، قدر مسلم نمیخواهی مرا بر سر دار ببینی. حالا هر کسی دیگری برود به او شک خواهند برد غیر از شما. زری کلباس را دید که از نارنجستان گذشت و به سمت تخت پیش آمد و گفت: یا الله. کنار تخت ایستاد و حمید را صدا زد و در گوشش چیزی گفت و حمید کفشش را پوشید و سراسیمه براه افتاد. دل زری به شور افتاد. نکند بلایی سر بچه هایش آمده باشد. از این زن هر چه بگویی برمی آید. نکند بچه ها را با عنوان گروگان جایی پنهان کرده باشد و حالا مادر و پسر صحنه ای بیافرینند و با او معامله کنند. چرا زودتر به صرافت نیفتاده بود؟ اصلا چرا گذاشت بروند باغ کلانتر؟ و با تلخی اندیشید که پهلوان کچل ها همین جا بودند، منتها بچه ها از تماشایشان چیزی نمی فهمیدن. با صدای لرزانی از عمه خانم پرسید: دیر شد، چرا بچه ها نیامدن؟ حالا حاضر بود به هر کاری رضا بدهد. اگر بنا بود میان شجاعت و بچه ها یکی را انتخاب کند، واضح بود که بچه ها را انتخاب می کرد. بله، حمید الان می آید و بازی را شروع می کند. اما نگاه تندی به او انداخت و گفت: دلت شور نزند، پیدایشان می شود. فکر کرد: صبر می کنم، بی خود دلم شور می زند. خداییش بود که خدیجه را با آنها فرستادم. یاد شعری افتاد که یوسف غالبا می خواند: از خیال بیمشان و ترسشان. نه، شعر را خودش این طور عوض کرده بود. شعری که یوسف می خواند این بود: از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. حمید با یک زن چهارشانه چادر نماز بسر که رویش را محکم گرفته بود از تخت بالا آمد. خندید و گفت: مادر، مهمان میخواهی؟ زری فوراً زن را شناخت. از این زن با همان چادر نماز در خانه خودشان پذیرایی کرده بود. بی اختیار گفت: ملک سهراب خان. و بعد دست روی دهان خودش گذاشت. سهراب نشست و چادر از سرش برداشت. لاغر شده بود و سر و برش خاک آلود بود و ریش چند روزه داشت. عزت و دوله آنچنان خندید که عشق از گوشه چشمش آمد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. همزمان با چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شامگاه دوشنبه با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و قشرهای مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروفها و منکرهای اجتماعی تأثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق گفت. حضرت زهرا سلام الله علیها با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت در واقع حافظ جبهه حق شدند. همچنین در این مراسم محمود کریمی ذاکر اهل بیت علیهم السلام در رسای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. حملات جنگنده های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به سه ولایت خوست، پکتیا، اصخایی میکنم پکتیکا و کنر حداقل 14 کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حملات هوایی حوالی ساعت 12 شب صورت گرفت و همه قربانیان آن زنان و کودکان بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شنگاری خبرنگار ما از شرق افغانستان بشنوید.
دست کم 14 تن افراد ملکی در حملات هوایی پاکستان بر ولایت خوست، پکتیکا و کنر افغانستان کشته و مجروح گردیدند. مسئولان میگوید همه قربانیان این حملات زنان و کودکان هستند. این حملات حوالی ساعت 12 شب گذشته صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خویش نوشته است که جنگنده های پاکستان شب گذشته در منطقه مولکی ولسوالی گربز ولایت خوست منزل مسکونی یک باشنده محل به نام ولایت خان را هدف قرار داده که در نتیجه آن ده تن از اعضای خانواده شامل یک خانم، 4 دختر و 5 پسر کشته شدند. مجاهد گفته است که در این حمله منزل مسکونی و نیز به کوری تخریب شده است. با گفته مجاهد که در حملات هوایی بر ولایت پکتیکا و کنر نیز 4 تن افراد ملکی زخم برداشته و 2 منزل مسکونی نیز تخریب شده است. در این حال شاهدان یعنی در ولایت کنر گفته است که جنگنده های پاکستان شب گذشته منطقه چاگی در جوار شهر اسدآباد مرکز این ولایت را هدف قرار داده که خسارات بزرگ مالی به مردم وارد شده است. در دور سوم مذاکرات بین نمایندگان طالبان و حکومت پاکستان در استانبول پایتخت ترکیه با آن هم که به کدام نتیجه مثبت نرسید اما توافق شده بود که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض نخواهد کرد. اما با انجام این حملات بعد از 3 هفته پاکستان به گونه اشکار بر حریم هوایی افغانستان تجاوز نمود. حکومت پاکستان تا اکنون به گونه رسمی در مورد حملات شب گذشته چیزی نگفته است. این حملات حدود 12 ساعت بعد از حمله تهاجمی بر یک مرکز پلیس در شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان صورت گرفت. مسئولیت این حمله را شاخه از تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفت. پاکستان مانند گذشته مسئولیت این حمله را به گونه اشکار بر حکومت طالبان ننداخت، اما بارها گفته است که حملات انجام شده در پاکستان به گونه مستقیم از افغانستان رهبری می شود، اما حکومت طالبان این ادعا را به سختی رد نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر گفت کابل به حل تنش‌ها از راه گفتگو باور دارد و تلاش‌های منطقوی در این زمینه را می‌ستاید. سهیل شاهین تأکید کرد راه حل‌های پیشنهادی برای کاهش تنش میان کابل و اسلام‌آباد باید معقول و مبتنی بر خواسته‌های هر دو طرف باشد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل.
همزمان با آمادگی برخی از کشورهای همسایه و منطقه برای پادرمیانی میان کابل و اسلام آباد برای حل تنش‌ها و اثرگیری مذاکرات، سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر گفته که سیاست حکومت طالبان در مورد حل مسائل از راه گفتگو واضح است و افزوده هر کشوری که در این راستا تلاش صادقانه انجام دهد حکومت طالبان آن را به دیده قدر می نگرد آقای شاهین تأکید کرده که راه‌حل‌های پیشنهادی برای کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد باید معقول و مبتنی بر خواست‌های هر دو طرف باشد.
دی مسائل دی حل په حق له افغانستان د اسلامی امارات تګلاره واضح ده او غدا چې غواړو مسائل د خبر و اترو لارې حل کړو، خو حل باید معقول وي، یعنی دا چې د دواړو خواوو د منلو وړ غوښتنې په پام کې نیول سوي وي. په دې حق له چې کوم هیواد مخلصانه هلې ځلې کوي موږ ورته د قدر په سترګه ګورو.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال بر حل اختلاف ها میان افغانستان و پاکستان از راه گفتگو و تفاهم تاکید کرده و از سرگیری مذاکرات را برای رسیدن به یک نتیجه مثبت مهم می‌خوانند.
قوامات پاکستانی به اشتباه خود پی برده از خواستای غیر معقول خود بگذرن و آزادی حریت افغانستان احترام بکنن و با حسن نیت و با صداقت در این مسئله برخورد بکنن. ادامه مذاکرات به میانجی کشور عربستان هم چنان میتواند مؤثر و مفید باشد و بتواند باعث پایان دادن تنش‌ها و ایجاد فضای سلامی میان دو کشور گردد.
شماره دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله عزیز معارج میگویند افغانستان و پاکستان دیگر تحمل درگیری و ادامه تنش‌ها را ندارد، از این رو مقامات هر دو طرف بهتر است منافع دو کشور را در نظر گرفته و برای دسترسی به صلح و ثبات پایدار تفاهم کنند.
باید مقامات پاکستان درک کنه که افغانستان و پاکستان دو کشور از لحاظ جغرافی و طبیعتا با همسایگی زندگی میکنند و داشتن روابط خوب بهتر هم در عرصه سیاسی اقتصادی اجتماعی به نفع دو کشور و باعث پیشرفت در دو کشور میشن. در غیر از او جنگ و خشونت و مسائل باعث عقمانی و ایجاد مشکلات میشن. بنابراین بهتر است که رای مذاکره و تفاهم بگیرن و قناعات دو طرف بنابر منافعشان در نظر گرفته شد.
پیش از این دور سوم مذاکرات میان هیئت‌های کابل و اسلام آباد در استانبول ترکیه به گفته مقامات حکومت طالبان با دلیل خواسته های غیر معقول جانب پاکستانی بدون نتیجه پایان یافت. حال دیده شود که تلاش های منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات و حل تنش ها میان افغانستان و پاکستان نتیجه‌ای در پی خواهد داشت و یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سفیر جدید امارات متحده عربی وعده کار روی پروژه های جدید در افغانستان و تسهیلات صدور ویزا برای افغان ها را سپرد. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
سفیر جدید امارات متحده عربی وعده کار روی پروژه های جدید در افغانستان و تسهیلات صدور ویزا برای افغان ها را سپرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که سیف محمد الکتبی سفیر جدید امارات متحده عربی در کابل نسخه اعتمادنامه خود را به مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه سپرد. تکل اضافه کرد مولوی امیرخان متقی ضمن استقبال از سفیر جدید امارات متحده عربی برای او در ماموریت تازه‌اش آرزوی موفقیت نموده تأکید کرد که دو کشور باید از فرصت‌های موجود به گونه مؤثر استفاده کنند. وزیر امور خارجه گسترش بیشتر روابط تجارتی میان افغانستان و امارات متحده عربی و ایجاد سهولت در روند صدور ویزای امارات برای افغانها را ضروری خواند. همچنان رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه می گوید در این دیدار سفیر جدید امارات متحده عربی تعهد کرد که برای تقویت تجارت و ترانزیت دو جانبه روی پروژه های جدید کار خواهد کرد و تلاش می کند تسهیلات ویزا را برای تاجران افغان فراهم کند. امارات متحده عربی با حکومت طالبان از روابط خوب برخوردار می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت همکاری های تهران و اسلام آباد در حوزه های مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک می کند. علی لاریجانی صبح امروز در بدو ورود به اسلام آباد کشور مهم در منطقه است و از نظر تاثیرگذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد و افسود همسایه شرقی ایران از نظر فرهنگی نیز نقش‌آفرین است. روابط دو کشور از دیرباز روابطی عمیق و تاریخی بوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد امروز در شرایط متحول منطقه همکاری های ایران و پاکستان در زمینه های مختلف می تواند به آرامش و صلح منطقه کمک کند و ابراز امیدواری کرد که در مذاکراتی که در طول سفر پاکستان خواهد داشت این موارد مهم مورد توجه قرار بگیرد. حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس اعلام کردند اجازه نخواهند داد شرکت های جنگ افزار سازی در انگلیس همچنان به تامین جنگ افزارهای کشتار برای ماشین جنگی اسرائیل ادامه دهند. از لندن صلبانان و حامیان حقوق فلسطینیان که ماهاست با تجمع برابر شرکت های جنگ افزار سازی و شرکت های حامی تسلیحاتی و مالی رژیم اسرائیل تلاش میکنند در روند فعالیت آنان اختلال ایجاد کنند، در تازه ترین اقدام بر روی ساختمان شرکت آمتک در انگلیس که قطعات بمب‌افکن‌های F-35 را تامین میکند رنگ سرخ پاشیدند تا اعتراضی باشد بر مشارکت این شرکت در خونریزی در غزه و نقش داشتن در نسل کشی فلسطینیان. فعالان صلح طلب بارها تداوم تامین جنگ افزار برای رژیم صهیونیستی را مشارکت آشکار در نسل کشی فلسطینیان دانستند و با محکوم کردن این اقدام توقف فوری این روند را خواستار شدند، اما میگویند شرکت ها با حمایت کامل دولت به این خواست اکثریت مردم وقعی ننهادند. شرکت آمتک از شرکت های وابسته به شرکت بزرگ جنگ افزار سازی البیت سیستم اسرائیل در انگلیس است که بخش عمده ای از سلاح‌های کشتار مردم فلسطین را تامین می‌کند. فعالان مدنی بارها با پاشیدن رنگ سرخ بر روی دیوارهای وزارت دفاع و خارجه انگلیس، سفارت آمریکا در لندن و ده‌ها شرکت جنگ‌افزار سازی و شرکت‌های حامی مالی رژیم اسرائیل از جمله شرکت لیانز خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم ابراز و تاکید کردند برغم بازداشت‌ها و مجازات سنگین حامیان فلسطین در انگلیس به مبارزه خود تا تامین حقوق فلسطینیان ادامه خواهند داد. قشرهای مختلف مردم انگلیس بیش از دو سال است با برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در میان کشورهای غربی خشم و انزجار خود را از رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم ابراز و تاکید کردند تا تحقق کامل حقوق فلسطینیان و آزادی سرزمینشان از رود اردن تا دریای مدیترانه دست از مبارزه نخواهند کشید. سپاس از توجه و همراهیتان. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:40 می باشد. عزیزان شنونده، بخش بعدی اخبار هم ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خدا کند لحظات و ساعات امروز سه‌شنبه برای شما عزیزان به خوبی خوشی سپری شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر یک جایی به چند ولایت و چندین ولسوالی در افغانستان، سفر به ساحات عمدتاً مرکزی افغانستان، سفر به هزارستان، هزارستان افغانستان، خوش آمدید. با لهجه شیرین هزارگی سفر هزارستانی خود را شروع میکنیم.
چند وقت بود قچتورم گی
ما اید روپینان و تایین که من انداز کنم شری بچه ما را چولم کن کنو دول ما را بچه نخلنا ما نخلنا و بچه ما در خانه اینجا بکار سب در کاری ما تایین
سبیگر
خانه ها تبیگر کار نما تایین اخت گندم نپاک بچه شیری اخت غورا کشتک دم بچه اخت غورا کشتنم اون مو خلاش دوا تایین انسانی ها و کیسو و کیوسو علم دخم دیده کنسیو خاتم کریمشاه یک مرکه کریمشاه بود در چیزا بود در غجور در لاب دکانم یک گشت میکرد ما بخواد کریمشاه آل بیشتم ما چه روی من بخواد شیا آشتا پستی در در گرمی پستی در آت های تبیه گرد گرمیم
از خاطر خلاص آمد میکشیم
از آمد میکشیم بچه دیجا آنه جورای می پستی در آنه جورای می پستی در آنه آن بخواد اونو گای کریمشاه بود دلگوجورنجا من کی پوست میکرد لبای دکان اونجا گشت میکرد آمده باشه ما دمول داشته ما آمده سازم دیدی رابی که موشی موضوع میگرد باشه موضوع سازم وقت مقاقل دی موسیزا انا موسیزا باشه
بگر ترمیم
دگاری میگردم نه باشه موسیزا او باشه ایت سیاما نبیدم باشه ما سازی سازی دودم بل گرمی بیر نماره میگیم رو
دستم
گرمی رو مزه سیار ما ده خامشین الله تعالی گردوی خونم دم بلمایه آره باشه پیش پیش منو بقدر الله تعالی گردوی خونم بقدر پیش پیش منو آتای
قدر دیخشتی پشت تو خواه
خواه باشه قدر دیخشتی
چند سال شده که برده؟
شه قدر دیخشتی باشه قدر دیخشتی باشه
ادنام ده سفر؟
نه ادنام ده اونام ده باشه نام ده ها ام کچه دخترم آتای
خدا نگاه کنم
خدا نگاه
خیر مایه باز
بگیرد او بچه چی مزل مایه ام زلش مردم مایه نیم کلاشتم پایین درد نه جورایین درد نه کمارین درد نه پیرشتم آه بچه پیرشتم برای پیرشتم بچه
دوستان عزیز البته باید داشته باشید که ممکن است همین جملات را با لحن و لهجه دیگر در نقطه دیگر از هزارستان بشنوید و این حکایت از وسعت این قلمرو دارد قلمروی از دل تاریخ باستان که تا کنون بر پا و پا بر جاست باستانشناسان مدارکی از امپراتوری یونان باختر و بودائیان در این منطقه کشف کردند. مایکل ویتزل، باستانشناس آلمانی معتقد است که هزارستان همان ایرانویج در اوستا است. بر اساس یافتهای اخیر او، مناطق جاغوری و اروزگان که از مناطق جنوب هزارستان می باشند، بخشی از پادشاهی زابلستان و بعد از آن قلب امپراتوری کوشانیان بوده است. همراهان گرامی سفر و چکر داریم به هزارستان و اکنون چکری در بازار یکاولنگ بازار زنانه
خب هموطن عزیز ما فعلا در بازارچه صنایع دستی بانوان قرار داریم در ولسوالی زیبای یکاولنگ بازارچه است که زمینه بسیار خوبه برای خواهرای عزیز ما فراهم ساخته که اینجا مصروف کاروبار و تجارت خود هستند و در دو طبقه است که دکانهای زیادی قرار داره صفاس در اینجا در حدود چند دکان است؟
این بازارچه هنر یا بازارچه صنایع دستی بانوان ولسوالی یکاولنگ نمبر یک دارای دو طبقه است فکر میکنم ای به تعداد 40 دکان است اینجا که بانو فعالیت میکنه در اینجا و تمامی آثار و علایم صنایع دستی که در اینجا شما میبینین کلا نمو دخت خودی ولسوالی یکاولنگ است
بسیار خوب خب دوستان ما اومدیم یک نگاهی انداختیم به بازارچه هنر بانوان یا هم صنایع دستی بانوان در ولسوالی یکاولنگ دیگه آیستا آیستا فعلا کجا میریم
یک جایی هست و میریم یک جایی انتخاب میکنیم باز به ولسوالی یکاولنگ نمبر یک نمبر دو صحبت میکنیم چقدر نفوس داره و تعداد چقدر قریه هست
خوب است بفرمایید
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است سفر به هدف آشنایی آدم ها آگاهی از فرهنگ و رفتارها شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار
در دوره غوریان هزارستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا کرد. غوریان دودمانی فارسی زبان بودند که از منطقه غور در مرکز افغانستان برخاستند و قلمرو گسترده‌ای از خراسان بزرگ تا هند را تحت کنترل داشتند. هزارستان در این دوره یکی از مناطق مهم و استراتژیک محسوب می‌شد که تحت تأثیر حکمرانی غوریان قرار گرفت. خب خب سفر خود را در هزارستان و هزار نقطهش ادامه می دهیم. نوبت رسیده به چمن زیبای یکاولنگ.
دوستان عزیز، فعلا آمدیم به چمن زیبای یکاولنگ، چمنی که واقعا زمانی هر بیننده و گردشگر بیاید محو زیبایی هاش میشه. دو طرف همی فضا را اشغال کرده و یک چمن بسیار وسیع و فراغ و بزرگ است و خیلی هم سبز، آب روان هم داره. دیگه خوشبخت هستیم که ما آمدیم از این چمن هم دانستیم که دیدار بکنیم. خب صفا صاحب، دلیلی هم که ما و شما آمدیم به چمن همی بود که همه چمن دیدار داشته باشیم و هم در یک فضای آرام، سکوت، کمی در رابطه با خود یکاولنگ بیشتر بدانیم.
به چمن یکاولنگ بس جان خوش آمدیم. فعلا در قلبی یکاولنگ یا چمن قرار داریم.
خب اینجا را بر نام قلب یکاولنگ هم میگن.
بله بله.
بسیار خوب. پس چی خوب است که در قلب یکاولنگ قرار داریم. بیشتر بشنویم درباره یکاولنگ، از موقعیت جغرافیایی یکاولنگ بر ما بگوین.
یکاولنگ یک از ولسوالی های درجه یک ولایت بامیان است و در اینجا به تعداد 500 تا 400 قریه وجود داره. تعداد نفوس از یام از 120 هزار تا 150 هزار تعداد نفوسشان است به اساس آمارهایی که امو نهادهای زیربط انجام داده. و این یکاولنگ چرا یکاولنگ میگه؟ یکاولنگ یعنی یکا، یعنی ممتاز، تک معنا میتده این که یعنی زیبایی. یکاولنگ به این معنا که ممتاز، یعنی تک، یعنی زیبا، یکا و نمونه است.
صفا صاحب، پیشتر ما کنجا صحبت ها رو داشتیم، در بازار هم گفتن که یکاولنگ نمبر یک، درست نی؟ یکاولنگ نمبر دو، این چی زمان از هم جدا شد و چطور کردیشون باز به نام یکاولنگ یک و یکاولنگ دو میگن؟
به تلاش های یکی از بزرگای همین منطقه به نام لوی پاسوال غلام علی وحدت که والی و زمان در دمی ولایت بامیان والی بود، به تلاش های از او اونا تلاش کردن تا بتونن بس امو نفوسی که ولسوالی یکاولنگ داشتی را به یکاولنگ یک و دو تبدیل بکنه که از نظر واحد اداری اینجا به یکاولنگ یک و دو نامگذاری شد. و این مردم کس به زیادتر پیشه مالداری داره. خب. اول همی تمام امو نیازهای خود از طریق مالداری پیش میبره و از بعدا هم زراعت پیشه هستن که زمینای زراعتیشون به حد کافی نیست، ولی به مو کاتگوری دوم زراعت است که انجام میتن.
بسیار خوب. خب دوستو، ما سفر ما در ولسوالی یکاولنگ نمبر یک بود. انشالله که سفر بعدی را هم میداشته باشیم در ولسوالی یکاولنگ نمبر دو و از داشته ها و زیبایی های ولسوالی یکاولنگ دوم هم برای شما دوستا بیان میکنیم. ما یادم رفته بود که دوستا را بگویم که ما میریم به طرف بابردره که امو قصد نهایی ما یا مقصد نهایی ما آبشار بابردره است و با جمع از دوستا طعم بسیار کلوخی مزه‌دار هم مزه میکنیم. دیگه فکر میکنم که آیستایستا ما خودتان بریم صفا صاحب به طرف بابردره که آبشار بابردره هم فکر میکنم انتظار ما خودتان میکشه.
انتظار ما شما رو میکشه اونجا.
تشکر میکنم از شما وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
سفر و چکر.
در سفر به هزارستان میمانی که به کدام وجه از زیبایی هایش بپردازی. آنقدر تنوع و غنامندی هست که این حیرت کاملا بجاست. مردمانی که در سفر متوجه میشوی حتی لباس ها هم در مناطق مختلف تفاوت محسوس خود را دارد. کلاهی که در یکاولنگ است با سلیقه جاغوری غزنی تفاوت دارد. لباس سنتی ولسوالی پنجاب با کجران اروزگان متفاوت است و همه راوی سلیقه خوب مردان و زنان هزارستانند.
سرکش
کده
او بچه ما شب خسرانه دلب سراغخ شتل کشدیم بچه شبتالان چرتل چرمایی نیا چرما پاتا چرما کشدیم بچه امو راو میدیم دیگه امو مرمامود کچالو کشدیم آتای مرمامود کچالو پاس منبر یعنی اینجی پاس مجیده او بچه نیالا یه نیالا
مرمامود چیست منه؟
مرمامود کچالو کشدیم آتایم
نه مرمامود چیست منام دیه؟
مرمامود امود قاموت نام شمویه مرمامود مگه
کچالو را؟
کچالو کچالو دم بر محمود کچالو کش کدوم
خب
نیجی نیالای بو آقا تای چا دیده بچه ای اونا روپی نده که اتوا بایری دوزا گود که بچه ام دتواله ایران رفته داره سه ماه میشه در ایران تازه رفته اگه سه ماه میشه مگه با ایک ماه ایم سال نمشه سال دیگه ایم سال بله خوشاقه خدانم سال دیگه آره سال دیگه وال خدا رو ما رو پیده سنگه نه جایشه نیرخن سنگه جا گیره اگه آو نخه که خوش میشه نه اشکش در گیسه اشکش در دوزم کن برد باو کن بر اشکش در گیسه بچه
جای خدا گرمیه
آتای گرمیه در آدم در میده نه در میده بچه شیری اونو رقم بچه های شیری الله بچه های شمور عمر بیده بچه های خدا شمور نگاه کنه تا در سال ها شمور نگاه کنه بچه های شیری آ بچه های شیری ما سمن می تا رایدگر تا مایین تا منگرنی یک دیگر خرا بچه های شیری تا میتر و یا الله یا خدا که مرده که زنده آتای یدی ما چه بچه دیدی سو؟
این مایگه این صدر میگره خب؟
این زردالوهشون چی که
پاس
میشه؟ آ بچه های زردالوه ای دور سرد بچه گرمچل نیو تا سرد پاس پاس میرسه
لباس های هزارگی نقشی مهم و ویژه در حمایت از هویت اجتماعی، فرهنگی و سنتی مردم افغانستان اخصن و ارزش‌های ملی این کشور ایفا می‌کند. لباس‌های هزارگی به مثابه هویت ملی و یکی از بارزترین مظاهر قومی هزاره در افغانستان است که نقش مهمی در حفظ هویت اجتماعی جامعه افغانستان دارد و ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی اقوام مختلف آن دارد. هر قومیت در افغانستان با لباس منحصر به فرد قابل تمایز است و هزاره ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لباس های رنگارنگ و دلشاد که نشان از سرزندگی و حیات در ایشان دارد. استفاده از پوشاک بومی و سنتی هزارگی در دهه های 80 و 90 میلادی کم رنگ شد، اما طی سالهای اخیر افزایش چشمگیر یافته است. لباس های مردانه و زنانه و همچنین بچگانه با تنوع در دوخت و گزینش نو، شکل و طرح‌های متفاوت با شیوه های مختلف سنتی در مغازه های افغانستان یافت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. جهانی سپاس که با برنامه سفر و چکر همراه بودید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
شکر چه خرید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا 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 بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیست پیسه بچه.
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچشم، بچشم، بتن مما.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات امان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله‌های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده می کنیم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی را تقدیم شما دوستان بکنیم و مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیره. ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. برنامه لاله های غریب با بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازم، موضوعی که در هفته های گذشته هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. اما در سالهای 1364-1365 او حدود یک تیپی تشکیل شد با نام تیپ ابوذر در تهران و بسیاری از رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردن. عمدتا هم در مناطق کوهستانی غرب ایران ما حضور این نیروها را می دیدیم و این دلیل عمده که مردم افغانستان، رزمندگان افغانستانی با توجه به جغرافیای کوهستانی افغانستان با جنگ در مناطق کوهستانی آشناتر بودند. خیلی از این رزمندگانی بودند که در داخل افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی می جنگیدند. برای فراگیری بهتر آموزش‌های نظامی با جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردند، در اینجا تحت آموزش‌های نظامی قرار گرفتند، خصوصا در تهران در پادگان امام حسین علیه السلام. و گفته میشه که این رزمندگان برای اینکه تجربیات بیشتری کسب بکنند در حوزه جنگ و جبهه های ایران اعزام شدند که عرض کردم عمدتا در مناطق کوهستانی در غرب ایران حضور داشتن و شهدایی هم این تیپ تقدیم اسلام کرد که ما یکی از شهدای تیپ ابوذر را در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردم. شهید شیر محمد عسکری یکی از شهدایی بود که معرفی شد در یکی از برنامه‌های لاله‌های غریب در هفته‌های گذشته. این هفته هم می‌خوایم که یکی از شهدای تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم، شهید علی رحیمی که در داخل افغانستان هم بر علیه ارتش سرخ شوروی جنگیده، با خاطر فراگیری بهتر آموزش‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کنه، در پادگان امام حسین آموزش می‌بینه، با جبهه‌های غرب ایران در مناطق کوهستانی اعزام میشه، در پاوه در نهایت با فیض عظیم شهادت دست پیدا می‌کنه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد در معرفی شهید علی رحیمی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس و از شهدای تیپ ابوذر که در سال‌های 1364-1365 در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و به عنوان یک تیپ در جبهه حضور پیدا کردم. دعوت میکنم که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید علی رحیمی.
در این برنامه من خدمت شما دوستان شهیدی را معرفی میکنم از ولایت اروزگان افغانستان، از ولسوالی خدیر. این شهید علی رحیمی نام دارد، شهیدی که دوران تحصیل مقدماتی را در زادگاه خود میآموزد و به شغل آبایی و اجدادی خود کشاورزی میپردازد تا زمانی که روسها به افغانستان حمله میکند. وقتی روس‌ها به افغانستان حمله کرده و دولت وقت کمونیستی هم عرصه را بر مجاهدان مسلمان افغانستان تنگ می‌کند، دل به گرو جهاد می‌بندد و راهی جبهه جنگ در ولایت اروزگان و بعد هم در ولایت بامیان می‌شود. شهید علی رحیمی مدت‌ها در ولایت خود، زادگاهش اروزگان و در سنگرهای در ولایت باستانی بامیان مبارزه میکنم. در سال 1363 بنابر دلایل این که بیاید در ایران و آموزش نظامی ببیند و با آموزش بهتر نظامی بهتر و خوبتر در خدمت مجاهدان کشور خود قرار بگیرد و بتواند جهاد را حرفه‌ای دنبال کند، به ایران اسلامی که میرسد بعد از مدتی با جمعی از دوستان خود به عنوان یک رزمنده در پادگان امام حسین علیه السلام در تهران آموزش‌های نظامی را می‌بیند و در همانجا با جمعی از دوستانی که آشنا می‌شود داوطلبانه به خاطر ادای وظیفه، به خاطر اون عشقی که به حضرت امام داشته و به فرمایشی که حضرت امام همیشه می‌فرموده که جنگ ایران افغانستان تفاوت ندارد، هر انسانی که در هر جا می‌تواند دفاع بکند می‌تواند به آن عمل بکند. شهید علی رحیمی هم بندای امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفته با جمعی از دوستان خود در پادگان امام حسین تصمیم میگیرند که برای یک دوره آموزش نظامی عملی چریکی به جبهه ایران برود و زیر نظر مربیان خود به اون برجستگی های رزمی و با اون شکلی که یک مبارز مجاهد و یک کسی که آموزشیده است برسد و با توانمندی های چند برابر به کشور خود افغانستان برگردد و در آنجا در خدمت مجاهدان افغانستانی باشد. و همین طریق است که با جمعی از همرزمان افغانستانی خود به تیپ افغانستانی ها که به نام ابوذر یاد می شده می پیوندد.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که